بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما درباره توکل و رضا. اگر آقایون یادشون باشد ما عرض کردیم که ما در مسائل اخلاقی اون مسائل اخلاقی مشترک که میان اخلاق مذهبی و اخلاق غیر مذهبی هست اونها را بحث نمی کنیم، یعنی چندان احتیاجی به بحث نیست. البته از یه نظر احتیاج هست، مثلا بحث روی استقامت. خب استقامت یه چیزیست که همه مکتب‌های اخلاقی او را ستودن و قابل ستایش هست، ولی یه سلسله معانی و مفاهیم هست که اختصاص دارد به اخلاق مذهبی، یعنی در ادیان و مذاهب این دستور العمل های اخلاقی و تربیتی رسیده است. در غیر ادیان و مذاهب همچی چیزهایی وجود ندارد و احیانا مورد انتقاد اونها هم هست و ما هم به همین جهت اون مسائل را مخصوصا طرح می کنیم که مسئله زهد و اعراض از دنیا را که در جلسات پیش طرح کردیم به همین مناسبت. یکی از اون موضوعات اختصاصی مذهبی توکل است و توکل در اسلام می بینیم در خود قرآن راجع به توکل آیات زیادی هست، تشویق شدن مردم به توکل و از نظر قرآن یکی از سرمایه های سعادت و موفقیت در انسان توکل هست، ولی نقطه مقابل اونهایی که با اخلاقیات مذهبی به طور کلی مخالف هستند سخت به مسئله توکل حمله می کنند و میگن اینها خواهی لحن خیلی شدیدی که اینها را یه افرادی خلق کردن و عرضه داشتن بر مردم که هدفشون این بوده است که مردم را تنبل و بیارب و بیکاره بار بیارند و میخواستن به اصطلاح نوعی تخدیر کرده باشن. اونهایی هم که راجع به دین به طور کلی آمدن گفتن دین مخدر است و تریاک اجتماع است، به عنوان مثال در درجه اول همین معانی را ذکر میتنی کردن. در دین دست توکل به مردم میدن، دست رضا به مردم میدن، دست قناعت به مردم میدن، دست زهد و ترک دنیا به مردم میدن. پس بنابراین اینها خاصیت تقدیری دارند. حالا ما باید این را بحث بکنیم، ببینیم که توکل چیست در درجه اول و بعدم خاصیتش چیست، توجیهش چیست. خودش مطلبی مطلب مهمی هم هست. اول تعریف توکل است. از توکل یعنی چه؟ عمدن همون تعریف و تفسیر است که ما این رو چجوری تعریف و تفسیر بکنیم. اجمالا من براتون عرض میکنم که توکل دو نوع میشود توکل را تفسیر کرد. مطابق یک تفسیر همون حرف مخالفینه دین و مذهب است، یعنی واقعا توکل فکر بشر را خراب میکنه و روح بشر را ضایع میکنه، توکل برنه. ولی طبق تفسیر دیگرش، تفسیر دوم، خواهیم دید که نه تنها روح بشر را ضعیف نمیکنه، یک عامل تقویتی هست در روح بشر. دوست نقطه مخصوص این دو تفسیر در مرحله بعدش بعد باید دیدیم که
قرآن کریم که ما به ادیان دیگه کار نداریم، راجع به اسلام پرست میکنیم، در اسلام هم ما اول با شما خود قرآن بدیم. قرآن که این همه از توکل یاد کرده و نام برده است، مفهوم قرآنی توکل کدام یکی از این دو تفسیر است؟ آیا همون مفهومی است که روح بشر را تضعیف و ناتوان می کند، یا اون مفهوم و معنی است که روح بشر را تقویت می کند؟ که حتما ما باید آیاتی از قرآن، شاید همه آیات مربوط به توکل باشه، در 20 آیه هست، بیشتر هم شاید هست، یا احیانا برای نمونه 5-6 تا از اون آیاتی که در قرآن راجع به توکل هست بحث بشه. به نظر من بحث لازمی، اما اون معنی و تفسیری که دیگران می کنن و به همون معنا میگن که توکل بد چیزی است، این است میگن توکل معناش این است انسان کار خودش را به دیگری واگذار بکند، حالا دیگری هر چی بخواد باشد. توکل به خدا یعنی انسان کار را از دوش خودش بردارد و به عهده خدا بگذارد. مثلا که توکل میتونیم از ماده رسالت هم هست، یعنی هر حادثه ای که برای انسان پیش بیاد، هر کاری که براش پیش بیاد، به خدا توکل کنه، یعنی خدا را نایب بگیرد، خودش بینشیند خدا را نایب بگیرد. لغتش هم که همین مفهوم رو میرسونه دیگه، توکل است دیگه، از ماده وکالت است. خب بشر وقتی به این حال درآمد که در هر موضوعی به جای این که به نیروی خودش تکیه بکنه، به جای این که اعتماد به نفس داشته باشد، به جای این که از خودش بخواهد، همیشه هر چیزی را به خداوند واگذار بکند و از خدا بخواهد، بگه من به اون واگذار کردم، او خودش درست میکنه. خب نتیجه اینه این بشر یه موجود صد درصد محمدی از آب در میاد. در تربیت های امروز و در اخلاقیات امروز هیچ مسئله به اندازه این مسئله مورد توجه نیست که بشر رو باید جوری تربیت کرد که اتکاش به خودش باشد و به نیروی خودش باشد، دردش را خودش بداند و دوای خودش را هم در خودش بداند، از فکر خودش استمداد بکند، از اراده خودش استمداد بکند، از نیروی خودش استمداد بکند. به علت بشر همیقدر اتکالی بود، هر جور میخواد اتکالی بود. بشری که اتکالش مثلا مثل بچه ای که اتکالش به پدرش همیش، او هرگز یه انسان حسابی نخواد. یه انسان ثروتمندی که همه اتکالش به ثروتش هست، یه موجود محملی فرد. یه کسی که اتکالش به تارکی، خودش یه موجود محملی. همیشه باید کاری کرد که بشر امیدش از غیر خودش سلب بشود، وقتی از غیر خودش سلب شد، اون وقت است که نیروهای درونیش به کار میفتد و اون وقت است که یک شخصیتی پیدا میکند. حالا اون غیر هر چی بخواد باشه، پول باشد، پارسی باشد، پدر باشد یا خدا باشد. وقتی به بشری هم گفتن آقا تو کارت به خدا واگذار بکن، خدا خودش درست می کند، این دیگه یه ذره تحریک نمی شود فکرش و عملش و نیروش و ارادش بسید. عرض کردم که این ماده وکالت هم که خود به خود همین معنا رو می شود، این یه نوع تفسیر داریم. ولی این کلمه را جور دیگری هم می شود تفسیر کرد. اون جور دیگرش این است که معنای توکل این نیست که انسان خدا را نایب بگیرد در انجام وظیفه، یعنی خود برم از دنبال کسب و کار بگم من نمی کنم خدا به جای من بکنم، میخواد برم دنبال تأثیر علم من نمی کنم خدا به جای من بکنم، من میخوام برم دنبال مثلا مبارزه بکنم جهاد بکنم من نمی کنم توکل به خدا می کنم خدا به جای من این کار را انجام بدهد. این نه باید اینکه وظیفه در جای خودش هست، انسان در زندگی همیشه بر سر دوراهی ها قرار می گیرد و اون دوراهی ها اینه، یا باید اون وظیفه اخلاقی خودش را که وجدانش، عقلش، دینش، مذهبش حکم می کنه انجام بده، یا باید دنبال وقعهش فکر می کنه منافعش از دست می رود یا کمو تبدیل، یا اون راه دیگر رو پیش برد که در اون راه منافعش بهتر تأمین می شود. در این جهات که همیشه دل انسان مضطرب می شود، متزلزل می شود. مثال واضحش این است، یه نفر کارمندی فرض کنید همیشه در سر این دوراهی ها هست، اگر راه امانت و راستی و درستی رو بخواد برود می بینه که مرتب ظاهر پولی، منفعتی، چیزی در کار نیست، پیشرفتی، ترقی. اما اگر راه باطل به پیش برود، راه بندوبست پیش برود، راه رشوه گرفتن پیش برود، راه دزدی پیش برود، خب می‌بینید راه براش باز است. با خودش وقتی فکر می‌کند در اون راه که اخلاق او را راه باطل می داند، فکر می کند سدی هشتاد سدی نمر محققی، البته احتمال شکستم کشد، ولی اگر اون راه راستی و درستی را بخواد درمد به نظرش کور راه می آد، سدی ده محققیت باشد، سدی هشتاد سدی نمر احتمال شکست. در اینجا که گاهی انسان با خودش فکر میکنند میگه آیا در عالم قدرتی هست، نیروی هست، اگر انسان دنبال حق رو برود یک کاری رو بکند به خاطر این که حق هست، یا ترک بکند به خاطر این که حق هست، آیا یک قدرتی هست او رو تحت حمایت خودش بگیرد، او رو یاری کند، او را کمک بدهد در مقابل نیروهای اهریمنی یا نه؟ ما یه اقلیتی هستیم، نیرومون اصلا برابری نمی کند با دشمن، فقط یگانی چیزی که بازاری می نسید بله حق با ما، حقیقت با ما. اون وقت در اینجا با خودش اینجور فکر می کند بشر که آیا قدرتی هست، اون قدرت یعنی چه قانونی را دارد، اگر تو از این نیروهای اهریمنی نترسی و به حمایت حق برخیزی و به تکیت و اعتمادت به او باشد، به او باشد به این معنا به این قانون او باشد که اهل حق را حمایت می کند، در اینجا روح انسان از ظلم نجات می‌یابد، از اضطراب نجات بگیرد، بزرگ می شود، محکم می شود. من کار دارم فعلا که آیا توکل معنی واقعیش چیست؟ پس ما در اینجا دو جور طرز تفکر می تونیم داشته باشیم، یکی اون جور طرز تفکر که مسلم وقت طرز تفکری، یکی از این جور طرز تفکر که اسمش میخواد توکل باشه، میخواد اسم دیگری باشد، این طرز تفکر فی حد ذاته طرز تفکر صحیحی منتجی، ولی این تنها کافی نیست. دو مرتبه رو باید ببرم. یکی این ببینیم آیا قرآن وقتی تفکر را استعمال کرده است به اون مفهوم اولی استعمال کرده یا مفهوم دوم؟ دوم، اگر ما فکر کردیم، اگر ما پیدا کردیم در قرآن که نه، قرآن به مفهوم دوم استعمال کرده، معنای علمی که این قضیه چیست؟ که ممکنه کسی بگه آقا در دنیای علت و معلول اصلش اینا مبنای علمی برای بشر ندارد، که آدم بگه که اگر حقی بود و اگر باطلی بود و من یک کار رو بخوام به خاطر حق انجام بدم با اینکه طرف باطل از نظر نیروهای مادی میچربد، حقیقت بیاد من کمک بکنم، یا کار رو به خاطر حق و حقیقت ترک بکنم باید حقیقت بیاد و سراغ من از این مبنای علمی در این دنیایی که دنیای علت و معلول هست دارد یا ندارد. عرض می کنم که چون ما اون تفسیر اولی که عرض کردیم گفتیم لغت توکلم تأیید می کنم اون را، حالا باید عرض بکنیم اتفاقا لغت توکل تأیید نمی کند اون را، لغت توکل عکس اون تأیید. درست توجه داشته باشید؟ توکل از ماده وکالت است، راست است، ولی یک توکیل ما داریم و یک توکل. توکیل معنیش همون واگذار کردن است، یعنی انسان یک مسئولیتی را از خودش بگیرد و بدهد به دیگری. مثل این که شما فرض کنید در دادگستری محاکمه ای دارید، خودتون یا نمیرسید یا از عهدتون به جای دیگری ساختنید، وکیل میگیرید که او به جای شما این کار رو بکند، این رو بهش میگن توکیل. توکل عکس اوست، یعنی شما وقتی که یک کسی را وکیل میگیرید شما موکلید، شما که به عهده او میگذارید شما موکلی، اون که به عهده میگیرد متوکل است. توکیل نقطه مقابل توکل است. من اگر شما را وکیل بکنم در یک کاری و این از عهده خودم بردارم به عهده شما بذارم، عرب در لغت عرب میگه که وکل تو هر توکل است، یعنی من از عهده خودم سر کردم به عهده او گذاشتم، او هم پذیرو. ولی کلمه توکل همیشه در قرآن توکل آمده است، نه توکیل، ولی توکل با علا به کار برده شده. توکل تو علالله معنیش اینه، این کار را من به عهده گرفتم به استطاعت بندگان، نه که از عهده خودم برداشتم به عهده او گذاشتم، کار را به عهده میگیرم و در این وظیفه سنگینی که به دوش گرفتم به او میگیرم. برخلاف ادعایی که این تودهیات تدمیر میکردن، همی گفتن که مردمی که نمی توکل معتقدن، درست هم که یه عده خیلی نادری هم باشن اونجوری فکر کنن، حتی همین مردم عادی مفهومشون از توکل بسیاری خود میبینید ما مفهوم صحیحی هست. میبینید یک کسی یک کاری که به نظر خطرناک میرسد، مشکل خطرناک هست، میگه من این کار رو انجام میدم، میگه آقا این کار خطر داشته تو انجام، میگه توکل به خدا انجام، این توکل به خدا که من انجام نمیدم بگم خدا انجام بده، میگه انجام میدم و توکل میکنم به خدا. خود مردم هم بسیاری از مردم در بسیاری از مواقع مفهومشون از کلمه توسل این است که وقتی که دیدن کار سختی، کار سنگین، احتمال شکست درش هست، احتمال خطر درش هست، اینجاست که نیروی ایمان زنده می شود. و البته اینم در حال سعی هم میگید کردن یا دوزی میکنن توسل تعالی الله میتونه اینجا جای توسل نیست، یعنی هیچ کس بهشون وعده نده که دوزی بکن خدا در دوزی تو رو یاری میکنه. میگه این کاری میکنم در کارهای مقدس هم میگن، در کارهای سعی هم میگن این را. مثلا یک جراح ممکن است که در یک عمل جراحی احتمال خطر میدهد، دلش میلرزد، آیا موفق است، موفق میشه یا موفق نمیشه، شکست میکنه، ولی خب میفهمه کارو خود را انجام میده. میگه آقا خب البته احتمال شکستم من دارم، من صدی چیل شاید مثلا این دوشید نشه، ولی انجام میدم، توکل تو الله، توکل به خدا این را انجام میدم. اینجاست که مفهوم توکل برای این آدم نیرو بخش است، نه تضعیف کن. پس لغت توکل برخلاف اونی که به خود لغت تمسک میکنن، مفهوم اون مفهوم اولی رو نمیرسونه، مفهوم دوم. ولی علالله توش هست. اگر توکل تو فقط میبود و علالله نبود، خواب خودم رو حاله میگیرم. او فقط خودش بود و نیروهای خودش. اما وقتی میگه که به استعاب فضل پروردگار، به لطف پروردگار، به عنایت پروردگار این کار را به عهده میگیرم، پس به عهده گرفتن هست با اتکای به او و با استمداد از او. از او وقت مفهوم استمداد میدهد، استمداد نه ترک کردن و نایب گرفتن به اون معنای عرفی، همونی که ما در نماز هم همیشه میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار ما تنها تو را پرستش میکنیم و تنها از تو کمک میگیریم. این خیلی جمله خودمانی. اولا دیگه تنها از تو کمک میگیریم، یعنی من به غیر تو اعتماد دارم، من تکیم روی پول نیست، تکیم روی فارسی نیست، تکیم روی متنفذین نیست. ولی نمیگه من کار نمی کنم تو انجام بده، میگه از تو مدد میخواهم. مدد خواستن در حد نیست که انسان کار رو داره انجام میده، ولی دیگه میگه تو من کمک بده، تو من کمک بده. نمیگه من نمی کنم، میگه من می کنم، تو من کمک بده. تو من از کسی دیگر استمداد نمی کنم، تنها کسی که استمداد می کنم این راجع به لغت تاست. عرض کنم که این نکته را باید اضافه بکنم که مسلماً اون مفهوم غلط تمکل هم توی مردم وجود داشته، همه دارم بود درستانی. ولی صورت این است که تعلیم قرآن چیز داریم. اون داستان معروفی که سعدی در بوستان آورده است، یکی روبهی دید بی دست پای فرو موند از تن رو تو خدای، یه داستان عارفانه و صوفیانه است، ریشش یه داستان خیلی قدیمی تر است، اون هم از همون عرفای اسلامی و سعدی اون را این مضمون در آورده. میخوام بگم که هر دو تفسیر که از قدیم الایام بوده، دو عارف خیلی معروف و مشهور هستن توی متصرفه، یکی به نام ابراهیم ادهم، یکی به نام شبیب بلخی. اینا خیلی از قدیمی ترین عرفا و متصرفه هستن و معاصر با حضرت صادق هم هستن، با حضرت امام موسی کاظم هم هستن. شعر بلخی هست داستانی با حضرت امام موسی کاظم داره که در منتهی الاعمال این کتاب هم نقل کرده. ابراهیم ادهم میگه از شقیق بلخی پرسید که خارج از کجاست بودید، یعنی از کجا تو جاده عرفان تصرف و معنویت. گفت که از یک جریان یک مرد قضیه چی بوده؟ قضیه از این قرار بود کجا بودم؟ تو صحرا بودم، یه وقتی مردی را پیدا کردم، دیدم که مرد بال شکسته ای بود، هر دو بال شکسته و این حیوان افتاده بود، قدرت حرکت و پرواز نداشت. من زدم به حال این حیوان سوپ، گفتم که حیوان نمیتونه پرواز بکنه، این از گرسنگی خواهد. در این بین که من فکر میکردم یه مرگی رو دیدم در هوا چرخی زد و معلقی زد، آمد پایی آمد سراغی مو، وقتی نگاه کردم دیدم در منقار خودش تومه ای دارد، دانه ای دارد، تومه ای دارد و از چهت و آمد جلو بود. تا آمد جلو این مرگ با شکستم منقارش باز کرد و این تومه که بودر چی دهن بود فرد. اینجا بود که فرومون در سن علوف خدایت بودن که عجب عجب آدم جاهل و نادانی من بودن. من یه همه تلاش دارم میکنم، دنبال روزی میرم، دنبال کار میرم، دنبال فعالیت میرم، برای اینکه میرم برای اینکه روزی داشته باشم، روزی بخورم. من نمیدونم که من فکر نمی کردم که روزی به هر حال برای انسان بیرسه. این مرغ باز شکست داری بین خداوند از روزی این باقی نمونده است. دیگه بر کردم همه چیز را. ابراهیم هستم بیست گفت که چرا این درس از اون مرغ با شکسته گرفتی؟ چرا از اون مرغ درست بال یاد نگرفتی؟ تو خدا که روزی اون مرغ را به قول تو رسوم از قیب که خلق نکرد. تو خود دیدی که یه مرغ دیگری که درست بال بود روزی او را آورد به او رسوم. تو چرا نفتی که نجازی که مثل اون مرگ درست بال باشی سیکده مثل مرگ باشی کفته باشی؟ حالا من خودم شوزیه بیشتری هم میدم. اولا به صورت یه قانون کلی کسی بخواست بگه هر جای مرگ بال شکست خدا یه مرگ دیگر رو مأمور کرده حتما بهش برسونه، ما هم که چیزی نه تجربه ما ثابت کرده است و نه دین به ما گفته که مطمئن باشید که اگر یه مرغ بال شکست یا افتاد یه مرغ دیگه مأمورش میشه بیاد درش بیاد. همچی چی کنید؟ اینقدر مرغ ها از گرسنگی در دنیا میمیرن که علامات ها بود ثانیا پس معلوم میشود قانون عالم این از هر دن قانونی باشد که اگر مرغی بال شکست شد مرغ درست بالی در دنیا هست که به او درد کنند.